السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. 11 آذر 97 در محضر حکمت 32 نهج البلاغه، این حکمت 31 حکمت طولانی و البته مهمیه. شعب ایمان، شعب کفر، خیلی بحث داره و شاید از حد اطلاعات بنده هم خیلی خارج باشه، این واقعا جزء حکمت های سنگینه. اما چون هدف از این برنامه ایجاد انس با نهج البلاغه حضرت مولا هست و اینکه به هر حال هر روز یک نمی از یمی از اقیانوس نهج البلاغه رو بنشینیم در محضرش و انشاءالله مایه لذت و رشد عقل و عمل خودمون قرار بدیم، حکمت های کوتاه رو بررسی میکنیم. حکمت هایی که نهایتا مثلا حالا تقطیعش میکنیم تو 2 روز مثلا نیاز به بررسی. حکمت 31 شاید الان شروع کنیم، مجبور بشیم که کل ترم رو بهش بپردازیم. خیلی مفصله و خیلی هم نکته داره، واژگان مهمی توش اومده. مثلا تو حکمت 31 سخن از اینه که تعمق از سهام نیکانت از ریشه های کفره. این نشون میده که واقعا مباحث لغوی چقدر در فهم روایات مؤثره. تعمق با تفقه اینا متفاوته. ما اومدیم در حوزه که لیتفقه نه لیتعمق، ولی ما تو فارسی واژه عمق و ایوسا با بار معنای مثبت به کار میبریم، اما در عربی بار معنای منفی داره، از ارکان کفر شمرده شده تو همین حکمت 31 که نهج البلاغه. اینجا تعمل داده واقعا که چرا بعد اون روایت اقوام متعمقون اون وقت تازه درست فهمیده میشه. وقتی لغت درست فهم شد و معلوم شد که تعمق بار منفی داره، معلوم میشه که سوره قل هو الله و آیات سوره حدید اینها برای اقوام متعمقون در آخر زمان اومده، چون اینا فراتر از تفقه حرکت میکنن، جاهایی میرن که نباید برن، ورود میخوام پیدا کنن مثلا برای فهم ذات خدا که نباید از اونجا ورود کرد. لذا خدا آیات این سوره ها رو قرار داد واسه اونا که حد خداشناسی همینه، شما نمیتونید بر خدا احاطه پیدا کنید، خدا رو بشناسید. خب لذا اینا مهمه، یعنی واقعا مباحث خیلی مهمی داره. حکمت 31 عبور میکنیم ازش و همین حکمت 32 رو بررسی میکنیم. مقدمتا عرض میکنم که به لطف پروردگار واقعا جزء حوادث عظیم عمر بنده بود، فکر میکنم یه خود دست قلم شدنم سخته و شاید قلم خوبی ندارم که اینجوره، نمیدونم، و این راحت تر اینم که حرف بزنم تا بخوام بنویسم. لذا یکی از حوادث عظیم عمرم ای بسا که خلاصه طی چند روز لطف و مرحمت الهی با دعای دوستان و واقعا خیلی التماس دعا گفتیم که خلاصه تو 4 روز به صورت فشرده این جزوه نهج البلاغه الحمدلله حکمت های 1 تا 30 مهیا شده دادیم خدمت آقای غلامی که سرباز امیرالمومنین هستن، زحمت به ایشون میدیم که تکثیر بشه. لذا هم تو که آقا فرمودن بین دو نماز که حتما رفقایی که میخوان، چون دیگه یه بار میره برای تکثیر و میاد، همین امروز دیگه با در دست داشتن کارت شناسایی برن و ثبت نام بکنن که حضور شما عرض بکنم فردا صبح دیگه جزوه داشته باشن رفقا. 30 حکمت نهج البلاغه 94 صفحه شد. من بعد از صفحه آرایی و گرفتن بعضی از باگ‌ها و بلخص وقت موزمی گذاشتم که مطالبی رو به پاورقی منتقل بکنم. پاورقی‌هاش زیاده، پاورقی‌ها رو گفتم بذارم برای علاقمندان و اونا که میخوان وقت بیشتر بذارن، اما اون چه که ازش آزمون خواهد آمد، مسابقه در واقع، آزمون نیست، مسابقه است که درش سرعت و دقت توامان موثره، آزمون نیست، مثل مسابقه کنکور میمونه مثلا و هر حال قرار دوستان کربلا ببرن. و لذا یادش به خیلی دفاع مقدس رو که اونا که میگن البته و من نبودم حضور شما از باید، ولی موشکاش میمونه تهران، عرضم به حضور شما که خلاصه بگوستن کربلا کربلا ما داریم میاییم. حالا دوستان نیاز نیست که از بین آتش و خون و اینها به اصطلاح برسن به کربلا، یه 90 صفحه خلاصه نهج البلاغه رو بخونن، انشالله تو مسابقهش هم شرکت بکنن، امید میده که انشالله که اون سفر عتبات رو جایزش رو ببرن. بله حدودن حالا یه مقدار مقدمه هم داره، اونا رو کم بکنیم، 3-4 صفحه مطلب بردیم که چی کار کردیم تو این جزوه. این 90 صفحه میشه، یعنی به طور میانگین هر حکمت 3 صفحه که با حذف پاورقی ها و اون بازنوشتن متن و این هم لحاظ بخواید بکنید، واقعا شاید هر حکمت، چون صفحه آرایی سعی کردم چشم نوازی داشته باشه، حالا خواهید دید انشاءالله. فکر میکنم هر حکمت واقعا یعنی 2 صفحه، یعنی واقعا اینجوریه، هر حکمت 2 صفحه آچار. انشاءالله دوستان وقت میذارند و میخونند و نقدم میکنن به روش خیلی جدی، و خیلی من در طول این مدت از نقد ها استفاده کردم، در طول این مدت چه نقد هایی که اساتید بزرگوار مثل جناب استاد احمدی عزیز، همچنین جناب استاد مسعودی بزرگوار که محبت میکنن در جلسه به احترام حضرت مولا می نشینن، مطالبی فرمودن، من جا به جا تو این جزء یادشون کردم، این بزرگواران و همچنین دوستان خوب طلبمون آقای خداپرست بالخصوص که جزء نقادینن و مستشکلین، همیشه نقدای خیلی خوب، نکات خیلی خوبی رو دوستان توجه میدادن. خیلی جا ضعفای احیانا اگر فرض کنیم علمی داشته باشیم، ضعفای علمی که داشتیم و فهمیدم، چه تو ادبیات چه تو اصول، و یه بار دیگه برای خودم ثابت شد که واقعا ادبیات و اصول چقدر در فهم متن مؤثره. و الان اخیرا به یه فکرایی افتادم که برای این خلاصه بیسوادی خودم یه فکری بکنم، یه مقدار بله یه کارایی هست که باید کرد، یه جراحی های عمیقی نیاز دارم خودم، ولی خب خیلی قابل استفاده بود. لذاست که جدا استقبال میکنم از رفقا که حالا اگر قرار باشه که انشالله به کتاب تبدیل بشه این جزوه و ادامه پیدا کنه، با دعای دوستان انشاءالله چیزی باشه که مرضی رضای امیرالمؤمنین باشه، که قاعدش هم همینه، باید نقد بشه و به چالش کشیده بشه تا عقلاتش گرفته بشه، و انشاءالله چیزی که به صحت نزدیکتر و به مقصود حضرت انشاءالله ارائه شه. خب فاعل الخیر خیر من، برحال برای مسابقه چهارشنبه آماده باشن رفقا، فاعل الخیر خیر من و فاعل الشر شر من. واژه خیر و شر در مصباح المنیر خیر رو خلاف شر میگه، خلاف و شر معرفی میکنه، قاموس المحیط هم میگه معروفون، معنا نمیکنه. گوهر معناش التحقیق میگه انتخاب شیء و استفائه و تفضیله علی غیره ففیه قیدان، بسه تأکید میکنه که تو خیر دو قید خابیده، انتخاب و اختیار و تفضیل. من پس دیگه همینو مینویسم که مرکب است از دو چیز، انتخاب و اختیار و همچنین تفضیل، یعنی باید درش یک نوع فضیلتی وجود داشته باشه. لذا خیر به خوب، خوب تر و خوبترین معنا میشه، اونجور که صرف ساده میگفت، هم صفت مطلقه، هم صفت برتره، هم صفت عالیه، هر ستا رو به معنای اخیر، هر ستا رو در بر میگیره، و در همش هم یک مفاضله‌ای وجود داره، یعنی یه فضیلتی هست که بالاخره انسان چیکارش میکنه، انتخاب و اختیارش میکنه. این میگن خیلی. شر چیه؟ شر رو مصباح المنیر معنا کرده به سوء و فساد و ظلم. خب طبیعتاً اینا همه چیه؟ مصادیق شره. اینا نکات مهمی است تو استفاده از لغتنامه که بدونیم کجاها مثلا لغتنامه مصادیق میاره، تعریف به مثال میکنه، کجا تعریف به مترادف میکنه. و قاموس المحیط هم اینجا میگه نقیض الخیر، یعنی خیر رو گفت معروف، شر رو هم میگه نقیض خیر، یعنی واقعا جا نمیدیده برای اینکه بخواد این واژه رو باز بکنه. در گوهر معنام اینجا از تحقیق میگه شر ما یقابل الخیره، یعنی مقابل خیر، بعد توضیح میده میگه یعنی ما یکون و مرجوحن ولا یتمایل و الاختیارهی و انتخابه، یعنی اون چیزی که مرجوحه. پس معلوم میشه مرادش از تفضیل همون رجحانه، اون چیزی که مرجوحه و همچنین به خاطر مرجوح بودنش تمایلی به اختیار و انتخابش نیست، تمایل به انتخاب آن نیست، اینو میگن شر. مثلا شما عرض کنم حالا که گوهر معنا معلوم شد، معنای حکمت فاعل الخیر خیر منه، بفرمان که انجام دهنده کار خیر این و کار خوب این بهتره از اون کار خوب، یعنی ظاهر اینه که این خیر الان اینجا صفت مطلقه و این خیر دوم ظاهرا اخیره، یعنی افعل تفضیل. پس انجام دهنده کار خوب، بدونید این خودش خوبتر از اون خوبه، و انجام دهنده شر بدتر از خود اون شر. حکمت مفهومش روشن. چرا اینجوریه؟ جوابهایی دادن. ابن میثم خیلی کوتاه میگه، میگه علت اقوای از معلوله، علتش اینه. چرا فاعل خیر بهتر از خیره و همینطور شر؟ میگه چون علت اقوای از معلوله، علت معلول رو به نحو پررنگتری در وجود خودش داره، فاقد شی نمیتونه معطی شی باشه. پس طبیعتا وقتی این برمیخیزه، این خیر برمیخیزه از یک وجودی، بیشترش و پررنگترش در وجود خود اون فاعل بوده، لذا این ستوده تره. این عبارت کوتاه ابن میثمه. حالا شرح آقا جمال بر قرآن الحکم خدا رحمتش کنه و خدا رحمت کنه مرحوم ابن میثم رو هم، اونجا به همین بیان با توضیح بیشتر، ای بسا که انجام خیر حاکی از وجود خیر در ذات و صفات فاعله. من اینجوری تعبیر میکنم، منهاجم بگم، منهاج البراءه رو، بعد نهایتا از قرآن یه آیه عرض بکنم و تمام کنم. منهاج میگه که اصلا فعل در قیاس با فاعل مثل میوه و درخت میمونه. یعنی به یک نفر بگن که انار بهتره یا درخت انار، یه آدم درخت انار داشته باشه بهتره، چون این درختیه که اون محصول رو میده تا من بخوام برم دنبال انارش. پس درخت انار قطعا همه تایید میکنن که بهتر از خود اناره، چون محصول این درخت اینه. و حاصلش به نظر میاد همون آیه 261 سوره بقره باشه. یعنی این حکمت برای حقیر یادآور آیه 261 بقره بود. دین آمد خیر و شر رو تعریف کرد برای چی؟ آیا با اون خیر بیرونی؟ حکمت رو دقت بکنید، خیلی توش نکته خوابیده تو پاسخ به این سری سوالات اعتقادی با این بیانی که الان عرض میکنن. میان سوال میکنن آ یعنی چی که شما قربتن الالله بیمارستان بساز، قربتن الالله مدرسه بساز؟ آ این خارجی طرف میبینی اصلا آدم ملحدیه، اومده یه بیمارستان ساخته، خدمات خیلی خوبی هم داره به مردم و به مریضا میده، حالا یعنی چی که شما بگو نه من اینو برای رضای خدا و برای قرب الالله؟ این چی میخواد به جامعه بشری اضافه کنه؟ آقا قرب الالله و خدا رو بذارین کنار، بیمارستان بساز، پل بساز، فرودگاه بساز. ببین این همین این نگاه نداره. یعنی میگه اونی که بیرون داره واقع میشه اون اصله و اون مهمه. این فرهنگ دین دقیقا در تقابل با همین نظره. میفرماید نه خیر، اتفاقا اگر ای بس ما اینجور مراد حضرت باشه، اگر خیر و شر رو دین تعریف کرد برای این بود که فاعل خیر و فاعل شر ایجاد بشه. لذا در آیه 261 بقره یعنی این جان انسان، این نفس انسان به عنوان اشرف مخلوقات از اون خیر و شری که بیرون واقع میشه چیه؟ این مهمتره. این قراره، این نفس قراره پرورانده بشه. و نفس لما سواها، قراره این نفس، این همون حکایتیست که خلاصه اونا اومانیست شدن ولی بازم نگاهشون به خود انسانم نیست. یعنی نگاه اومانیست زد خود انسانم له کرد. نهدانی چی شد؟ یعنی اول گفتن خدا محوری، نه انسان محوری، بعد زدن خود انسان هم له کردن. بابا این انسان باید رشد کنه. لذا 260 که بقره فرمود مثلو، همه حفظید، مثلو الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل حبتن انبتت سبع سنابل. میگه شما وقتی به فقیر داری کمک میکنی، اصلا نباید نگاهت به عنوان یک موحد به این باشه که آهان الان یه پولی رفت تو جیب این، یه غذایی رفت تو دهن این. نه، وجود تو مثل یک حبه‌ای که توی زمین میکارن و بعدن به 700 تا تبدیل میشه، وجود تو اینقدر رشد کرد. گرفتی چی شد؟ این همین نگاهی است که فاعل الخیر خیر من و فاعل الشر شر من. این لذاست که اتفاقا اگر قرار باشه انسان جایگاه واقعی خودش رو پیدا بکنه، اون نگاه الهیه که دوباره انسان رو برمیگردونه به انسانیت خودش و به جایگاه رفیع خودش. نگاه اومانیستی جز این که بشر رو زد له کرد و جامعه بشری رو نابود کرد به اسم اصالت انسان، هیچ ثمر و بهره دیگری برای بشریت نداشت. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق بده اهل خیر باشیم، نیت خیر بکنیم. نیت المؤمن خیر من عمله، همینجا اشاره بکنیم که به همین خاطر به ما گفتن تا میتونید نیتای خوب بکنید، تا میتونید نیت بد نکنید. اصلا خود نیت‌های خوب داشتن، نیت‌های بزرگ داشتن، این خودش خیلی مهمتر از خدمت آقا رسیده بودن. گفته بودن که یه جمعی که خلاص شما اولی روز اول طلبگی نیتتون چی بود؟ فکر میکردید یه روزی رهبر جمهوری اسلامی بشید؟ فرموده بودن که خلاصه سریع تأسف تکون داده بودن که خلاصه من اون ایام که جوان بودم و هنوز مثلا بود تو صورتم نبود و طلبه جوانی بودم، تو فکرم این بود که محیی دین خدا بشم در عصر حاضر و فکر میکردم مثلا بشم رهبر جمهوری اسلامی. اینه نگاه، اینه این چه مثلا فکر بلندیه که حضرت امام رضوان الله علیه فرمودن جنگ جنگ تا رفع فتنه از جهان. و این نگاه های این چنینیه که اونگاه طرف ها اینقدر بزرگ میکنه که وقتی میشه رهبر جمهوری اسلامی اصلا پیش خودش مثلا میگه که نشد، نرسیدیم. تا مثلا نگاه یه طلبهی که الان میگن تو حوزه درس طلبگیش هم بگم نکته طلبگیش، میگن مثلا قبل انقلاب، حالا دور از محضر شما خوبان البته، میگن قبل انقلاب درس میخوندن که مجتهد شن، الان درس میخوندن که امام جماعت شن. یعنی گاهی از اوقات طلبه عصر انقلاب که باید نگاه اون نگاه های بلند، آرمان های بزرگ، اینها رو داشته باشه، مثلا نگاهش اینه که خب حالا 10 سال بخونیم، این کفایه کی بالاخره تموم میشه دیگه، ما رو کفایت کنه و ما بدویم یه جایی مثلا یه بالاخره امام جمعه بشیم که امام جماعت شه. خب این حتیش علم در نمیاد، همین میشه که شهرهای بزرگ از مشتهد خالی مونده. شهر بزرگ اون موقع بروجرد مثلا آیت الله لزما بروجردی درش تنفس میفرمودن و الان گاهی شهرهای بزرگ ما میبینی از مشتهد و بعضی از شهرها ما اصلا از عالم خالی شده و طرف لباس نمی پوشه. اگه قوت علمی باشه و قوت تهذیبی باشه هیچ وقت طلبه در هیچ شهری اینگونه نخواهد بود که برگرده شهر خودش بگه من ملبس به لباس نخواهم بود، نه میپوشه و اثرگذار چون میدونه موثره. ولی وقتی بالاخره به اصطلاح علم پایین بود، وقتی تهذیب پایین بود، دور از محضر شما، اینا حاصل نمیشه. تا میتونیم نیت های بزرگ کنیم، تا میتونیم نیت خیر بکنیم، اینا همه باعث رشد وجود ما هست و اسلام به همین بها داده. یعنی خیر و شر در بیرون رو یک امر جنبی حساب کرده، امر اصلی رو گفته این انسان که اشرف مخلوقاته باید به نهایت اوج و کمال و پرورش برسه که این رو دین به ما هدیه میده. خدا انشاءالله همه اونو اهلش قرار بده به برکت مولا امیرالمؤمنین و صلوات به محمد و آل محمد.
Just.